رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 8 دکبر در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت و وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشری مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، بارون میبارد. در دوشنبه روزانه 10 درجه و شبانه 4 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 10 درجه، شبانه 5 درجه گرم خواهد بود. در ولایت سوت هوا شبانه 9، روزانه 2 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 7 درجه گرم و شبانه 1 درجه منفی خواهد بود. هوای ناحیه های تابه مرکز نیز ابری بوده، از 4 تا 10 درجه گرم می شود. شنوندگان ارجمند، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
سال جاری 2 میلیون نفر مسلمانان در عربستان سعودی فریضه حج را ادا کردند.
وزیر خارجه امریکا میگوید به باور وی تروریست ها برای حمله به ممبئی هندوستان از قلمرو پاکستان استفاده کردند.
نیروهای اضافی امریکا در اطراف کابل جایگیر خواهند شد.
مهاجران کاری تاجیک در یکاترینبورگ تظاهرات خود را ادامه می دهند.
و رئیس جمهوری قزاقستان از سرمایه گذاران خارجی انتقاد کرد.
تفصیل خبرها
در این ساعتها. در جهان اسلام عید قربان آغاز شده است. این عید هر سال معمولاً بعد از 70 روزی ختم رمضان شروع می شود و در آستانه آن امسال 2 میلیون نفر مسلمانان در عربستان سعودی فریضه حج را ادا کردند. دیروز حاجیان به کوه عرفات برآمدند و پس از بازگشت به شیطان رمزی سنگ زدند. سال جاری مثل سالهای پیش در جریان زیارت مشکلی های از قبیل آتش سوزی، فرو ریختن طبقه های مهمانسرای یا زد و خورد پلیس محلی با تظاهر کنندگان رخ نداده است. وزارت داخله سعودی گفته است امسال برای زیارت 1,730,000 به این کشور وارد شده اند و صدها هزار دیگر از مردم محلی به زائرین پیوستند.
کندولیزا رئیس وزیر خارجه امریکا میگوید وی باور دارد که تروریست ها برای انجام حمله خود به شهر ممبئی هندوستان از قلمرو پاکستان استفاده کردند. خانم رئیس روز یکشنبه در تلویزیون کشورش ظاهر شد و گفت احتمالاً قلمرو پاکستان را به قول وی بازیگران غیر دولتی استفاده کردند، ولی خانم رئیس گفت دلیل ردناپذیر درباره همدستی مقامات رسمی پاکستان در حمله ها وجود ندارد. خانم رئیس از مقامات پاکستان خواست که دست‌اندرکاران این حمله ها به جزای اعمالشان رسانده شوند.
باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب امریکا برای مبارزه با تروریسم در جنوب آسیا خواستار برخورد نو شد و برای افغانها زندگی بهتر وعده داد. اوباما در مصاحبه با تلویزیونی NBC گفت تنها از راه نظامی نمیتوان کامیاب شد و واشنگتن با اجرای همکاری های استراتژی در سراسر منطقه نیز ضرورت دارد. وی از هند و پاکستان خواست که تفریقه بر سر کشمیر را حل کنند. اوباما همچنین خواستار همکاری های مؤثری تروریستی با اسلام آباد شد تا اطمینان حاصل شود که تروریست ها در مناطق مرزی میان پاکستان و افغانستان برای خود پناهگاه امن پیدا نکنند.
در شهر یکاترینبورگ روسیه از تظاهرات اعتراضی مهاجران کاری تاجیک 2 هفته می‌گذرد. به گفته فرخ مرزایف رئیس جمعیت مهاجران تاجیک به نام سامان، درخواست‌های تظاهرکنندگان تغییر نکرده است و آنها از خواست‌های خود عقب نشینی نمی‌کنند. آقای میرزایف گفت
اکثریت مهاجران مردم تاجیک هستند، یعنی که زیاده از 40 ترکمن هست، 2 قرقیز، 12 نفر 15 نفر مردم سرب یعنی یوگسلاوی هستند. اکثریت آنها اعضای رهبری دارند و اکثریت کارگرانی که در تحت نظارت آنها کار میکنند مردم تاجیکستانی هستند.
آقای میرزایف افزود بعد از گفتگو با نهادهای رسمی محلی احتمال دارد روز سه‌شنبه یا چهارشنبه کاردهندگان به پرداخت دستمزد مهاجران شروع کنند. به گفته فاروق میرزایف شماره تظاهرکنندگان اصلا 232 نفر را تشکیل می‌دهد و کاردهندگان از آنها بیشتر از 10 میلیون روبل قرض دارند.
ادامه اخبار از رادیوی آزادی. دیروز در تهران دست کم 3000 نفر دانشجویان هواداری دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران دست به تظاهرات زدند و شعارهای اتحاد اتحاد، دانشجو میمیرد، ذلت نمیپذیرد، مرگ بر دیکتاتور و محمود احمدی نژاد عاملی تهدید و فشار سر دادند. به این ترتیب آنها روزی دانشجو را برگزار کردند. زمانی که دانشجویان دیگر می‌خواستند دروازه را باز کنند و به دانشجویان دانشگاه تهران بپیوندند، دروازه‌های دانشگاه شکست. دانشجویان و استادان آزادی‌خواه از احمدی نژاد انتقاد کردند که ناراضیان را در خوابگاه‌های دانشگاهی سرکوب می‌کند.
صدها نفر تظاهرگر در دو شهری بزرگ یونان به سوی پلیس شیشه‌های پر از بنزین پرتاب کردند. مغازه و ماشین ها را آتش زدند و شیشه های مغازه ها را شکستند. این تظاهرات شدیدترین ناآرامی در چند سال اخیر است که روز شنبه آغاز شد. پلیس در افینا پایتخت یونان به سوی یک نوجوان آتش گشاد و ناآرامی زود به شهرهای دیگر از جمله به تسالونیکی کوچید. بنا به گزارش ها 40 نفر از جمله 25 کارمند پلیس در این ناآرامی ها جراحت برداشتند. پلیس میگوید 10 نفر بازداشت شدند.
پلیس پاکستان میگوید 90 ماشین باربر که به حمل و نقل مال و کالا به نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان مشغول بودند در حمله در شمال پاکستان به آتش کشیده شدند. بنا به گزارش ها حدود 200 نفر در ایستگاه در نزدیکی شهر پشاور به این کاروان حمله کرده اند. یک نفر کشته شده است.
کمیسیون عالی انتخاباتی عراق که یک نهاد مستقل است میگوید برای به منطقه مختار تبدیل دادن بصره رای پرسی اعلان کرده است. در اعلامیه آمده است جمع آوری امضاها در این منطقه اکثرا شیعه‌نشین از 15 دکبر تا 14 ینور ادامه می‌یابد. اگر شماره امضاها 10% فهرست نهایی رای دهندگان را تشکیل دهد، در دوام 3 ماه رای پرسی برگزار خواهد شد. اگر رای پرسی تایید کند، بصره نیز مثل کردستان به منطقه مختار تبدیل خواهد یافت.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
باراک اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا برای مبارزه با تروریسم در جنوب آسیا خواستار برخورد نو شد و برای افغانها زندگی بهتر وعده داد. اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC کشورش گفت تنها از راه نظامی نمیتوان کامیاب شد و واشنگتن به ایجاد همکاری های استراتژی در سراسر منطقه نیز نیاز دارد. وی از هند و پاکستان خواست که تفریقه بر سر کشمیر را حل کنند.
باراک اوباما در این مصاحبه تلفنی اظهار داشت که آمریکا با روسیه در هر زمینه که میتواند همکاری میکند و در این زمینه تلاش های ضد تروریسم و منع گسترش اسلحه هسته‌ای را در نظر دارد. ولی اوباما گفت واشنگتن باید به طور روشن به مسکو پیام فرستد که مسکو نباید همسایگان خود را از قبیل گرجستان بترساند. لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در واشنگتن میگوید باراک اوباما در مورد ایران نیز اظهار نظر کرده است.
رئیس جمهور منتخب آمریکا باراک اوباما ضمن مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت میخواهد مناسبات سرشده واشنگتن و مسکو را بهبود بخشد و افزود امکان و زمان برگزاری واخوریش با پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف یا نخست وزیر این کشور ولادیمیر پوتین را بررسی کرده استوده است. اما همه این ملاقات ها تنها بعد از بصر قدرت رسیدن اوباما 20 ژانویه سال آینده امکان پذیر خواهد بود. وای به ویژه تاکید داشت که بهبود روابط با روسیه برای آمریکا اهمیت بزرگ خواهد داشت. با وجود این، در مورد جنگ ماه آگوست روسیه و گرجستان و تهدیدش به همسایه کشورها، اوباما گفت که رفتار روسیه مخالف مقررات بین المللی بوده است. وای افزود که آمریکا میخواهد در همه بخش‌های امکان‌پذیر از جمله منع گسترش اسلحه هسته‌ای و مبارزه سراسری با تروریسم با روسیه همکاری کند، اما با گفته اوباما با کرمل باید پیام واضح فرستاده شود تا طور عمل کند که همسایه‌هایش را نترساند. این در حالی است که نخست وزیر روسیه ولادیمیر پوتین اعلام نموده بود که کشورش از براک اوباما اشاره‌های مثبتی را دریافت نموده است که امکان می‌دهد مناسبات میان دو کشور را به طور چشم‌رس بهبود بخشد، بخصوص در مورد توسعه پیمان ناتو و نقشه جایگیرشوی سپر ضد موشکی در اروپای مرکزی. اوباما وعده داده بود که ضرورت نصب سیستم ضد موشکی در لهستان و جمهوری چک را بررسی خواهد کرد. ضمن این مصاحبه تلویزیونی، رئیس جمهوری منتخب اینچنین گفت که آماده است با ایران برای دست کشیدنش از ادامه برنامه هسته‌ای بحث برانگیزش پیشنهادات اقتصادی پیشکش نماید، اما هشدار داده است که اگر تهران از قطع برنامه هسته‌ای سرکشی کند، احتمال افزایش تحریم‌ها وجود دارد. اوباما گفت که حکومتش می‌خواهد بدون میانه‌روها با ایران ملاقات کرده، گزینه‌های مشخصی را پیشنهاد نماید و ایران باید خودش تصمیم بگیرد که با کدام راه این مشکل حل خواهد شد، با خوبی یا بدی. کشورهای غرب باور دارند که ایران در زیر پوشش برنامه هسته‌ایش می‌خواهد به تولید سلاح هسته‌ای دست یابد و با عقیده تحلیلگران، نخستین سنجش سیاست خارجی اوباما محض مسئله ایران خواهد بود. در طول چند ماه اخیر تهران که ادعا دارد برنامه‌اش سیرسلحومیز بوده، هدفش تولید نیروی ارزان برق میباشد، به طور واضح اشاره نموده بود که در برابر فشار کشورهای غرب سرخم نمیکند و از برنامه هسته‌ایش رو نمیگرداند. در مورد مقابله علیه تروریسم در آسیای جنوبی، اوباما گفت برخورد نوی رو پیشنهاد کرده نیست و پیش از همه این وعده زندگی بهتر به افغان‌های قشاق. اوباما از جواب به سوال در مورد ضربه احتمالی هندوستان به پایگاه‌های تروریستان در قلمرو پاکستان خودداری کرد و اما گفت اگر به یگان کشور حمله آورده شد، این کشور حق دارد خود را دفاع کند، اما تنها با استفاده از نیروی نظامی این مشکل را حل کرده نمی شود. در رابطه با سیاست آینده‌اش در نسبت پاکستان، اوباما گفت من میخوام با مقامات پاکستان همکاری استراتژی ثمره‌بخش برای مبارزه با تروریسم را روی دست بگیرم. این همکاری باید ضمانت دهد که تروریستان در بعضی منطقه‌های هممرزی میان پاکستان و افغانستان پناهگاه پیدا نکنند. با عقیده اوباما، ریاست تازه انتخاب غیر نظامی پاکستان خودش میفهمد که تروریسم نه تنها به ایالات متحده بلکه به خود پاکستان هم تهدید میکند و ترکش‌های مرگبار روز جمعه در شهر پشاور را متذکر شد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
اظهارات اخیری باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در مورد وضع در جنوبی آسیا و از موضوع آمریکا و افغانستان دور نمی رویم. آمریکا می خواهد در اول ماه ینور سربازان تازه نفس خود را به افغانستان بفرستد و این نیروها آنگونه که پیش بینی شده است در اطراف کابل جایگیر خواهند شد.
باراک اوباما، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در کارزار انتخاباتی خود وعده داده بود که بعد رسیدن به قدرت توجه به افغانستان را بیشتر خواهد کرد و برای تامین ثبات در این کشور نیروهای اضافی می فرستد. جزئیات موضوع در گزارش افراسیاب سلطان، خبرنگار رادیوی آزادی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده است که اکثر سربازان آمریکایی که قرار است اولی سال آینده به افغانستان اعزام شوند، در نزدیکی‌های کابل می‌مانند که این بیانگر نگرانی‌ها از آسیب‌پذیری کابل در برابر افزایش حمله‌های طالبان است. رامی نیلسون، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، گفت اکثر سربازان واحدی تا 4000 نفری به ولایت‌های لوگر و وردک در نزدیکی کابل فرستاده می‌شود. چند صد سرباز دیگر را به شرق افغانستان به مناطق مرزی پاکستان می‌فرستادند. نیویورک تایمز با نقل قبل از فرماندهان ناتو و قواهای آمریکا در افغانستان نوشته است تحکیم امنیت در کابل، ضعیف کردن تکیه‌گاه‌های طالبان در وردک و لوگر و تامین ثبات کافی در این ولایات برای پیشرفت اجرای برنامه‌های بین‌المللی نهایت مهمند. این اولین اقدام در زمینه جایگیر کردن تعداد زیادی سربازان ائتلاف بین‌المللی در حاشیه جنوبی کابل میباشد. کندلیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه گفت بررسی سیاست حکومت جورج بوش در قبال افغانستان تقریبا تکمیل شده و استراتژی تازه را برای رئیس جمهوری منتخب آمریکا باراک اوباما فراهم میکند. قرار است باراک اوباما روز 20 ژانویه به حیث رئیس جمهوری نوی آمریکا با کار آغاز کند. نیویورک تایمز از قول همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان نوشته است میان بیانیه‌های حامد کرزی و تصمیم اعزام نیروهای اضافی آمریکا به حاشیه شهر کابل اختلافات وجود ندارد. چند پیش حامد کرزی با نگرانی از تلفات غیرنظامیان افغان گفته بود که جنگ باید بر ضد شورشیان نه در روستاهای افغانستان بلکه در مرکزهای آنها در مرزهای جنوبی و شرقی کشور پیش برده شود. به قول همایون حمیدزاده سراسر افغانستان به شمول ولایت‌های وردک و لوگر به نیروهای اضافی تقویتی نیاز دارند. این دو ولایت که تا سال گذشته نسبتاً امن بودند ماه‌های اخیر شاهد حمله‌های افزاینده جنگجویان طالب شده و به ولایت‌های ناامن تبدیل یافتند. نیویورک تایمز به نقل از سم کووانین یک تحلیلگر امنیتی نوشته است حمله‌های طالبان و دیگر گروه‌های مسلح به ولایت لوگر در مقایسه با سال‌های گذشته 41% و در ولایت وردک از این هم بیشتر 51% افزوده است. به نوشته روزنامه آمریکایی حکومت افغانستان برای گسترش نفوذش در این ولایات کار را به نمایندگان منتخب مردم آغاز کرده است تا خدمتگزاری بهتر و دل مردم به حکومت گرمتر شود. اما میگوید نیویورک تایمز گروه های شورشی به این تلاش های حکومت ممانعت میکردند. صدیقه مبارز یک عضو پارلمان افغانستان از ولایت وردک به نیویورک تایمز گفته است از استقرار نیروهای اضافی آمریکا در این ولایت استقبال میکند زیرا امنیت در وردک ضعیف شده و تا اندازه‌ای که او نتوانسته است از کابل به آن ولایت سفر کند. در گزارش روزنامه آمده است وزارت دفاع آمریکا قصد دارد تا یک سال دیگر به افغانستان 20,000 سرباز اضافی بفرستد. عین زمان 62,000 سرباز خارجی با شمول 32,000 سرباز آمریکا در افغانستان مستقر هستند.
فشرده مقاله نیویورک تایمز در باره افغانستان. تاجیکستان که در راه تامین امنیت در افغانستان به نیروهای خارجی کمک میکند همیشه میخواهد کشوری همسایه خود را در امن و آسایش ببیند. حکومت تاجیکستان میگوید آرامی در افغانستان به منفعت این کشور است زیرا قاچاق مواد مخدر کم می شود و تاجیکستان بازاری خوب برای فروش محصولات و نیروی اضافی برق خود پیدا می کند.
خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه رحمت کریم دولت این سوال را با چندی از کارشناسان تاجیک در میان گذاشت و از آنها پرسید که چه سیاستی می تواند در نهایت امر در افغانستان صلح و ثبات را برقرار کند.
بسیاری از تحلیلگران تاجیک از جمله تجربه داران جنگ شوروی با افغانستان به این نظرند که تنها افزودن شمار نظامیان ناتو راه حل قضیه افغانستان نمی باشد. به نظر تجربه داران جنگ از زمان ورود نیروهای ائتلاف ضد ترور به افغانستان در سال 2001 وقت به نفع نیروهای مقاوم کار کرده است. تحلیلگران و صاحب نظران امور پیش آمدن چنین اوضاع را به چندین عامل و قبل از همه صرف نظر کردن تجربه تاریخ جنگ های افغانستان و عدم شناخت بافت های جامعه این کشور از سوی نیروهای غربی عنوان میکنند. عبادالله عاقلپور روزنامه‌نگار تاجیک و سابقه دار جنگ شوروی با افغانستان میگوید اوضاع جاری در آن کشور به یاد او سالهای اخیر حضور نیروهای شوروی در افغانستان را میارد که سربازان و افسران شوروی از پادگانهای خود تا به دندان مسلح به در می آمدند و از زمان ورود نیروهای غربی اوضاع در جانب تحکیم ثبات حرکت نکرده است. آقای عاقلپور میگوید شوروی با 240,000 نیروی خود نتوانست در مقاومت با چریک های افغان پیروز بیاید و پیروزی نظامی غرب و آمریکا را نیز در برابر چریک های افغان بعید میداند.
چقدر نیرویی که باشد در مقابل جنگ های پارتیزانی چریکی هیچ به این خاطر که اردوی دائم عمل کنده نمیفهمه که حمله از کجا میشود، هرچند که اگر نیروی پارتیزانی هم کم باشد که
این در حال است که برخی دیگر صاحب نظران اگر چند به زور نیرو حل کردن مشکل افغانستان را ناممکن میدانند ولی میگویند که همزمان با افزودن شمار نیروها اگر برنامه های با سازی زیر ساختارهای افغانستان نیز سرعت بیشتر مناسب کسب کند میتوان به نتیجه امیدوار شد. قاسم بیگ محمد تحلیلگر تاجیک و نیز از سابقه داران جنگ شوروی با افغانستان میگوید اجرای چند شرط دیگر برای باز آوردن ثبات به افغانستان همزمان با افزایش نیروها ضروری است. یکی توافق نسبی قدرت ها و کشورهای پیرامون افغانستان بر سری منافع خود در این کشور. دیگر اجرای تعهداتی که غرب در نزد جامعه افغانستان بردوش گرفته بود. یعنی اجرای طرحهای اجتماعی، فراهم کردن فرصت های کاری، راه اندازی کارخانجات و مراعات حق مردم با نظرداشت منسوبیت قومی و زبانی آنها. با گفته آقای بیگ محمد اشتباه شوروی این بود که با نظر نظامی و از دریچه زور وارد افغانستان شد. دقیقا آنچه که غرب آن را تکرار میکند. آقای بیگ محمد به این نظر است که غرب باید با نظر اجتماعی به افغانستان نگاه کند.
تا زمانی که زمانی که نگاهی امریکا و غربیان به حل و فصل قضیه افغانستان صرفا نگاهی امنیتی نه اجتماعی و اقتصادی است، این فضا به صورت چشمگیر تغییر نخواهد کرد و بلکه فراتر از آن پای غرب و امریکا را در این باطلاق بحران عمیق‌تر فرو خواهد برد.
تحلیلگران میگویند با گذشت هر روز در افغانستان ثبات و امنیت کمتر شده، کشت و قاچاق مواد مخدر نیز افزایش یافته است و در شرایط فعلی اخراج نیروهای بین المللی از افغانستان نیز اشتباه می بود. با گفته صاحب نظران، در صورت از صحنه رفتن نیروهای ناتو، اوضاع افغانستان بیشتر پیچیده و غیر قابل پیش بینی خواهد شد که به اوضاع کشورهای همسایه نیز اثر خواهد داشت. یعنی در هر صورت تنها راه میگویند تحلیلگران و تجربه داران جنگ افغانستان یکی و آن هم به هم آمدن منافع جانب ها و تفاهم است. رحمت کریم، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر تحلیلگران تاجیک در باره راه های بهبود وضع در افغانستان همسایه.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامداد روز دوشنبه را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه از رادیوی آزادی میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پراگ من نور محمدی خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. از آغاز تظاهرات اعتراضی مهاجران کاری تاجیک در شهر یکاترینبورگ روسیه 2 هفته گذشت. با گذشت این 2 هفته حالا شماره تظاهر کنندگان معین شده است و 230 نفر را تشکیل می دهد. شماره اصلی اعتراض کنندگان را مهاجرین کاری تاجیک تشکیل می دهند، ولی در میان آنها اوکراین ها، سرب ها و قرقیز ها و اوزبک ها نیز هستند.
سبب دست به تظاهرات زدن این مهاجرین کاری پرداخت نشدن مزد کاری آنها در 3 ماه اخیر است. بنا به گفته جمعیت تاجیکان یکاترینبورگ، این مبلغ بیش از 10 میلیون روبل روسی را تشکیل می دهد.
قبل از آغاز برنامه ما با فرخ میرزایف رئیس جمعیت سامان تاجیکان و یکی از سرپرست های تظاهرات مهاجرین در یکاترینبورگ پرسیدیم که وضع در محل تظاهرات چگونه است و آیا درخواست های تظاهر کنندگان تغییر کرده است یا همچنان همان درخواست ها باقی مانده است؟
تا به حال همان باقی مانده است و آنها به من مراجعه کردند. من این اعتراض ها رو سروری کردم چون که اکثریت مردم هستند که از جهت یوریدیکی اونقدر معلومات ندارند و بسیار حزبایی بودند که آنها رو میخواستند به طرف خود جلب نمایند. ما کوشش کردیم که این مردم بایگان حرکت هایی که هستن مراجعت نکنن و ما کوشش کردیم که همراه حکومت یعنی دادستان و وزارت کارهای داخله که به ما کمک زیادی رسانده ایستادن و تنها با آنها باوری است یعنی کاردهنده و آنی که آنها را به کار قبول کرده است و ما وعده های زیادی میدادن، ولی از آن روزی که دادستان و نماینده وزارت کارهای داخله با این کار شروع کردند، ما امید داریم که این مردم معاش خود را اقلا به مقدار 80-90% خواهند گرفت.
بله آقای میرزایف، آیا در مناسبات رهبران محلی یا خود کاردهان نسبت به اعتراض کنندگان یکان تغییرات یا یکان بهبودی به وجود آمده است؟
بله، پس از آن که دادستان آنها رو تأکید کرد که بر ضد کاردهندگان پرونده جنایی گشوده می شود، کاردهندگان تیار هستند که مبلغ 10 میلیون روبل یعنی این زیاده است 400 هزار دلار رو تشکیل می کند و آن مردمی که در آنجا هستند بدهد.
و این مقدار پول به چند نفر باید تقسیم شود؟ این شماره اعتراض کنندگان چقدر است حالا؟
شماره اعتراض کنندگان 232 نفر، ولی در هر مدت زیاده از 400 نفر در اونجا کار کرده گند. و 232 نفری که در آنجا حضور دارند، معاش و وعده نماینده حکومت باید که لااقل روز سه شنبه یا چهار شنبه داده شود.
یعنی سه شنبه و چهار شنبه همین هفته که شروع شد؟
بله، ولی تا اون وقتی که ما با دادستان و با نماینده کارهای داخلی این مسئله رو حل میکردیم، کاردهندگان وعده کرده بودند، یعنی حضرت چگزکست چی کار فرمویان، آنها بین خود مرافعه دارند، یعنی که آنها بین خود بحث دارند که کی از کی قرضدار است. ولی ما نمیخواهیم که آن کارگرانی که مهاجران یعنی که در آنجا حضور دارند بمزد مانند. خوشی داریم که مباحثه بین کاردهندگان به سود رسد، و لیکن اون مهاجرانی که در آنجا هستند در مدت 2-3 سال میتونند مرافعه سودی دوام دهد. ما میخواهیم که در مدت کوتاه‌ترین اون مبلغی که آنها در ماه سپتامبر و اکتبر کار کردن و دست دارن، و پس از اون چطوری که میخوان کاردهندگان بین خود مرافعه سودی تشکیل کنن و پولی که و اون مبلغی که با پس از اون میموند برگردانده بیدین.
و آیا خودی اعتراض کنندگان به همین شرط و شرایط راضی هستند؟
بله، ما در مدت یک هفته میشود که در همون میدان ساختمانی هستیم همراه مهاجران کاری، و ما گراوگونی هون هستیم که حداقل مبلغ 10 میلیون یعنی که به مقدار 80-300 معاش کاری آنها که هست، حداقل به این مقدار آنها مزد خود را درخواست کنند. در اینجا یک چند راه اجرای مسئله بود. یکی از راههای آن که آنها به سود مراجعه کنند و در مدت یک چند ماه یک چند سال میتوانند مبلغ خود را از جهت سود از کاردهندگان طلب کنند. ولی با مهاجران مهنتی صحبت کردیم، آنها راضی شدند که همین مبلغ 10 میلیون سوم را آنها با آنها برگردانده دهند، مزد ما و مزد کاری آنها را، و پس از آن اگر که خواهند با مرافعه سودی شروع نمایند.
آیا مهاجرین کاریه که دستمزد خود را نگرفتند وکیل مدافع دارند؟
ادوکاتی آنها شخصا من خودم در آنگونی با دست آوردن معاش آنها من هستم. یعنی
شما یعنی از جانب جمعیت مهاجران کاری تاجیک در یکاترینبورگ فعالیت میکنید؟
بله، از اون روزی که ما به این کار شروع کردیم و مردم رو دعوت نمودیم که آنها مزد کاری خود رو طلب کنند، و بسیاری آنها امکانیت آن ندارند که برای یک جا روند یا که به خانه برگردند، در این بین ما میان رو شدیم و کوشش داریم که اون درخواستایی که مهاجران مهنتی دارند به نمایندگان حکومت و به نمایندگان کاردهنده برسانیم.
و جمعیت تاجیکان، جمعیت سامان شما تنها جمعیت اجتماعی هست که از این اعتراض کنندگان حمایت میکند، یا جمعیت های ملت های دیگر هم هستند؟
جمعیت های ملت های دیگر با واسطه تلفن به من مراجعه میکنند، زنگ میزنند، ولی اکثریت مهاجران مردم تاجیک هستند، یعنی که زیاده از 40 ترکمن هست، 2 قرقیز، 12 نفر 15 نفر مردم سرب یعنی یوگسلاوی هستند. اکثریت آنها اعضای رهبری دارند و اکثریت کارگرانی که در تحت نظارت آنها کار میکنند مردم تاجیکستانی هستند.
و از صحبت های پیشین میدانیم که تظاهر کنندگان در داخل یک بنا هستند و شب و روز همونجا میمانند، بیرون نمیروند. در چنین حالت مسئله خورد و خوراک آنها و خواب آنها چگونه است؟
مسئله خورد و خوراک آنها را اکثرا جمعیت تاجیکان یاردم میکند، یعنی جمعیت سامان. کمی کمک از طرف شرکت الفا استروی است.
برای خواب آیا آنها جای مناسب دارند؟
ما در اونجا نوبت‌داری تشکیل کرده هستیم. اون مردمی که جای خواب ندارند و امکانیتی در مهمانخانه خواب کردن ندارند، آنها مجبور هستند که در ساختمان زندگی کنند، یعنی که نه اونقدر جای مناسب هم هست، ولی ما کوشش میکنیم که مردم در ساختمان هستند. شکر خداوند که به خواست خدا این هوا اونقدر نه اونقدر سرد هست، ولی در یکاترینبورگ یعنی 2 درجه از سلسی بلند هست، یعنی +2 درجه هست، و مردم اونقدر سنگفشین هم نمیکشند.
و آنگونه که میدانیم هر سال مهاجران کاری تاجیک در روسیه جشنهای ملی را یا ایدهای ملی را جشن میگیرند. و حالا که ما و شما با هم صحبت میکنیم، عید قربان فرا رسیده است. مگر این مهاجرین در همین محل تظاهرات عید قربان را برگزار میکنند یا یکان برنامه دیگری هم هست؟
سوال خوب. ما همراه برادران کریستیان مصلحت کردیم که دو روز اول، هر یک روزی که پیش از عید بود، نمایندگان مردم مسلم بودند، یعنی مسلمان بودند، و امروز نوبتداری رو به عهده از سبب اون که امروز که اکثریت مسلمانان عید شریف قربان را عید میکنند، آنها هستند، آنها نوبتدار شدند و یک دیگر فهمی بین این ملت ها هست. امروز روزی که عید هست، برادران سرب و خریستیان و روس و اوکراینی که در آنجا هستند نوبتداری را به دوش خود گرفتند و به مردم مسلمان امکان دادند که این عید را به قدر امکان برگزار کنند.
گفتگوی ما را با فرخ میرزایف، رئیس جمعیت سامان تاجیکان شهری یکاترینبورگ شنیدید و ما هم با تبریکات از نام شنوندگانمان همراه می شویم. عید قربان را برای همه شنوندگانی که این ساعت یا این دقیقه با ما هستند تبریک می گوییم. فخرالدین، بیاید مجله بامدادی رادیو آزادی را بعد از یک ترانه با گزارش های دیگر ادامه دهیم.
اما تو یک ترانه این مطالب را با شما پیشکش خواهیم کرد که حالا سرخطی آنها را می شنوید.
یک نماینده مردمی ولایت سغد به رشوه‌خواری متهم شده است. وی کیست؟
چرا در کولوب مطبوعات تاجیکستان را برای آشکار کردن نواقص جامعه کم جرأت ارزیابی کردند؟
و مربی بهترین سال 2008 در تاجیکستان کیست؟ با ما باشید تا به این سوال‌ها پاسخ بگیرید.
با تو شادو بمترم
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید.
یادآوری میکنیم که گردانندگی آن را در پراگ من نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم. در شمال تاجیکستان یک وکیل مردمی در مجلس محلی را برای سوء استفاده از مقام متهم کرده اند. خالق باباجانوف نماینده مردمی در مجلس ولایتی سوخت برای فروش خودسرانه زمین ها و مال خود کردن مبلغ به دست آمده از فروش این زمین ها متهم دانسته می شود.
در تاجیکستان بعضی مقامات رهبری بارها یادآوری کرده بودند که رشوه‌خواری به پدیده معمولی تبدیل یافته است و گاه ها کرسی نشینان فریفته نفس خود و روانه زندان می شود. دادستانی نیز گاه درباره رشوه‌خواری مقامات اعلامیه ها پخش می کند. در این باره معصوم محمد رجب خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوخت گزارش می دهد.
وکیل مجلس ولایت سوخت خالق باباجانوف سابق رئیس خواجگی کشاورزی به نام اورون خواجایی ناحیه باباجان غفوروف از جانب دادستانی برای زمین فروشی عیبدار اعلان کرده شد. دادستانی میگوید از آقای باباجانوف مبلغ های ضرری از فروش 3000 گکتار قطعه های زمین آبی به دست آورده اش حدود 80000 دلار ایالات متحده را بر فایده دولت رویانیده است. مظفر باقیف معاون اول دادستان سوخت گفت در حال کنونی تفتیش قضیه باباجانوف را یک گروه ویژه پیش میبرد.
زیاده اش 850 گکتار زمین ها که غیر قانونی داده شده بود یا ضبط کرده شده بود به حالت اولی برگردانده شد. چیک پرونده جنایتی نسبت شخصایی که قانون شکنی صادر کردند آغاز کرده شد.
مظفر باقیف معاون اولی دادستان سوخت صحبت نکرد. و گفته این منبع در سال روان در پی زمین فروشی و از خود کردن مالکیت دولتی به مبلغ های بزرگ بیش از 40 نفر منصبداران شهر و نواحی ولایت سوخت و جوابگری جنایی کشیده شدند. 6 تن از آنها وکیل مجلس ولایتی و تعداد اکثر وکیلان مجلس های محلی می باشند. زمنان در اوائل همین سال با اتهام زمین فروشی دیگر یک وکیل مجلس ولایتی از ناحیه باباجان غفوروف سرور خواجگی نوپروری به نام میچورین دامولا بابا دامولایف نیز از وکالت های خود محروم گردیده بود. وی در تالار جلسه حضور نداشت و در حال حاضر تحت پایگرد پلیس قرار گرفته است. کارشناس جاوید عادل میگوید از آنکه تاجیکستان کشوری کم زمین است، ارزش زمین همواره بالا می رود، به خصوص زمین های آبی و منصبداران آن را به یک واسطه خرید و فروش تبدیل دادند.
امروز در مقیاسی مملکت تعداد اون نفرانی که میخوان صاحب قطعه زمین شون از مقدار معینی که چی داشته است خیلی زیاد هستند. همین وایرون کردن قانون خو طلبات قانون در مسئله تقسیم زمین بیشتر مسئولین نفرانی که در کرسی نشین هستند و این اقدام دست دادند.
کارشناس جاوید عادل صحبت نکرد، اما بر پایه معلومات مقامات رسمی از زمین های به طریق غیر قانونی تقسیم گردیده در ولایت سوخت کمتر از 1000 گکتار به حالت اولی برگردانیده شده است، در حالی که تنها یک رئیس خواجگی به نام سید خواجه اورون خواجایف بیش از 3000 گکتار قطعه های زمین های آبی را بر عوض رشوه میان شخصان دلخواهش تقسیم کرده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رشوه‌خوری یک نماینده مردمی ولایت سوخت. در یک نشست در شهر کلاب نمایندگان رسانه‌های خبری، نشریه های تاجیکستان و نمایندگان احزاب سیاسی و از کم جرأتی مطبوعات صحبت کردند. با گفته آنها در شرایط کنونی مطبوعات را نمی‌توان در کشور به اصطلاح حکومت چهارم نامید.
شرکت کنندگان نشست کلاب گفتند نقش روزنامه و مجله ها و رادیو و تلویزیون در آشکار کردن نواقص جامعه ناچیز است. در این باره مؤمن احمدی خبرنگار رادیوی آزادی در کلاب گزارش می دهد.
در کلوب ضمن برگزاری یک همایش نمایندگانی وسایط اخبار عامه، مقامات دولتی، احزاب سیاسی و سازمان‌های جمعیتی به چنین نتیجه رسیدند که در تاجیکستان نمی‌توان وسایط اخبار عموم را به اصطلاح حاکمیت چهارم عنوان کرد. قیرانشاهی شریفزاده سردبیر نشریه جامعه و نماینده اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان میگوید در چند ژورنالیست که تاجیک تلاش میکند تا خود را به اصطلاح در ناخونک حاکمیت چهارم نشان دهد، اما همه کوشش های آن از جانب حکومت وقت به نوبت گرفته نمی شود.
متاسفانه در نهادهای هم حکومت و هم جامعه شهروندی ما رسالت یا تعینات اصلی وسایل اخبار را بعضاً نادرست میفهمند، آن را با طور گوناگون شرح میدهند، ولی ما ژورنالیستان، ما نمایندگان این حکومت چهارم همیشه ادعا داریم، همیشه با اون کوشش داریم که ما در خدمت اهل جامعه هستیم، نه در خدمت حکومت وقتی که در خدمت مردم باشد.
اما نورعلی دولت روزنامه‌نگار و سیاست‌شناس تاجیک میگوید نباید وسایل اخباری عامه یکی از شاخه‌های غیررسمی یعنی حکومت چهارم عنوان کند و میگوید امروز برخی از مطبوعات دوری کوشش میکند تا خود را مخالف دولت یا به اصطلاح اپوزیسیا نشان دهد که این حق قانونی مطبوعات نیست. جناب نورعلی میگوید
این وظیفه وسایل اخبار نیست اپوزیسیا شد، یک حزب سیاسی میتونه اپوزیسیا باشد، اما روزنامه حزب سیاسی میتونه اپوزیسیا باشد، اما وسایل اخبار نیست. موضع گیری کاری روزنامه حزبی که حکومتی که نمیدونم حزبای سیاسی هم، اما کاری یک وسایل اخبار نه اپوزیسیا شدن نه انقلاب کردن است.
خواجه نظریف سرمحرری موج آزاد تلویزیونی جمعیتی نوحیه واسه میگوید روزنامه‌نگاران نباید از آن آزرده باشند که مطالب انتقادی ایشان از جانب مقامات دولتی تحلیل و بررسی نمیگردد.
اگر ما این امروز بفهمم که با فایده دولت یک کروپسیا یا اون چیزی را ثبت کنیم، انفرماسیا پیشنهاد کنیم، ما بفهمم که امیر نقطه آخرانش هست دستگیری میکنن، با همین خاطر ما مثال ریسک نمیرم، لیکن ما میدونم که امروز همون مواد تیار کنیم، همون انفرماسیا را پان کنیم، یکون کس دستگیری ما نمیشه، نه مقامات حفظ حقوق نه دیگر.
ولی دودربیگ سیدالیف رهبری تشکیلات جمعیتی شهروند بر این است که در تاجیکستان متاسفانه یگان نشریه تاجیک زبان با زبان دولتی مطالب انتقادی که مورد بررسی قرار گیرد به تب نمیرساند. از این رو به قول جناب دودربیگ ایشان حق ندارند دعوا کنند که آنها واقعا غیر رسمی حکومت چهارم شناخته شوند.
میگن مواد انتقادی بسیار است، یگان تاثیر نیست، یگان ریاکشن نیست از طرف حکومت. این گپ شما قلمت تمام روز نمیشن، چون که مواد تنقیدی من انتقادی قریب در یگان نشریه چوپی نمیبینم. من
بعد این ترتیب برخی از اشتراکداران همایش به این نتیجه رسیدند که حال حاضر در تاجیکستان نمیتوان نقش مطبوعات را در سمت حل مشکلات جامعه چشم راست ارزیابی نمود. از سوی دیگر روزنامه‌نگاران اظهار داشتند که ایشان به خاطر آنی که مطالب انتقادی آنها راجع به مشکلات جامعه از سوی حکومت‌های محلی نادیده گرفته می‌شود، اجباراً دیگر به این موضوع دست نمی‌زنند. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
انتقاد از کم جرأتی رسانه‌های خبری و مطبوعات تاجیکستان در آشکار کردن نواقص جامعه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله بامدادی را با گزارش از قزاقستان ادامه می دهیم.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری این کشور ضمن یک سخنرانی خود از بعضی شرکت های خارجی که در بخش های انرژی قزاقستان سرمایه گذاری می کنند انتقاد کرد و گفت شرکت های خارجی باید برای شرکت های قزاقی پیش از همه از خود قزاقستان مصالح مورد نیاز خود را خریداری کنند.
و گفته آقای نظربایف در چنین حالت کارخانه‌داران محلی ضرر می‌بینند و نمی‌توانند مالشان را به فروش رسانند. نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در علامت‌ها در گزارشش می‌گوید نظربایف بر ضد در خارج برگزار شدن تندرها درباره کارخانه‌های قزاقستان اظهار نظر کرده است.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان گفت که شرکت‌های بزرگ خارجی تولید کننده نفت و گاز و معادن و آهن که در کشور سرمایه گذاری می‌کنند، هنگام کار در قزاقستان بسیار تجهیزات می‌خرند. از خدمت کارخانه‌های دیگر برای ساختمان، خرید تجهیزات و جلب کارگران و مهندسان استفاده می‌کنند. همین نیروی تجهیزات و خدمات منبع باید از قزاقستان باشد و ما این را بار نخست طلب کردیم.
Вот эта составляющая с каждым годом должна быть казахстанская. Сегодня мы впервые это потребовали.
رئیس جمهور قزاقستان افزود که چند پیش قانون درباره خرید قبول گردید و در آن گفته شده است که کارخانه‌های کشور باید بیشتر تجهیزات و محصولات خود قزاقستان را خریداری نمایند و اکنون چنین طلب از شرکت‌های خارجی هم کرده می‌شود که با حکومت و شرکت‌های کشور قرارداد نموده بیشتری مواد ضروری خیش را از اینجا بگیرند. هم کارگران ما را آموزش داده از آنها و مهندسانمان و هم تجهیزات تولیدی کشور استفاده نمایند. برای این باشد به گفته آقای نظربایف فعالیت شرکت‌های خارجی باید روشن باشد. اگر شرکت‌های قزاقستان از نقشه آنها برای یک، دو یا سه سال معلومات می‌داشتند، آنان نیز نقشه خیش را با آن مطابق می‌کردند. ولی همه این کارها بدون آگاهی شرکت‌های کشور انجام داده می‌شود. و از همه بدش تندرها در خارج کشور گذرانده می شود. رئیس جمهور قزاقستان می گوید تندرهای شرکتهایی که ذخیره های طبیعی نفت و میتالش از آن ماست در لندن گذرانده می شود. این تماما بی‌معنی است. با آنجا شرکت های قزاقستان را دعوت نمی کنند. من از شما درخواست می کنم که این را باید به نوبت بگیرید. چون این تندرها را ما عادلانه نمی حسابیم. بگذار در آنها شرکت های قزاقستان نیز حضور داشته باشند. کریم مسیموف نخست وزیر کشور باشد تاکید کرد در شرایط امروزی بحران اقتصادی سرمایه گذاران نیز باید بخشی از ضررهای به کشور رسیده را به ذمه خیش بگیرند و در این مورد حکومت با آنها مذاکره خواهد کرد. نورسلطان نظربایف در نشست مطبوعاتی که بعد از انجام جلسه شورای سرمایه گذاران خارجی دایر کرد گفت که در جلسه در این مورد یعنی جلب نیروی کار و استفاده محصولات و تجهیزات کشور با شرکت‌های خارجی توافق حاصل کرده شد. در قزاقستان ده‌ها شرکت‌های بزرگ تولید نفت و گاز و معادن مثل شیورون، میتال استیل، بریتیش پترولیوم، ینی فعالیت می‌کنند. و ده سال قبل جهت هماهنگسازی فعالیت آنها با حکومت و شرکت‌های محلی در قزاقستان شورای مشورتی سرمایه‌گذاران خارجی تأسیس گردید که به آن نورسلطان نظربایف رئیس جمهور کشور سروری می‌کند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتی.
انتقاد نورسلطان نظربایف از سرمایه گذاران خارجی در این کشوری سرشار از ذخیره های نفت و گاز.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و حالا در مجله بامدادی دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. در آزمون جمهوریوی بهترین مربی سال در تاجیکستان سرویناز اکراموای 25 ساله از شهر قرغان‌تپه پیروز شد. سرویناز جوان است و سابقه زیادی کاری آموزگاری ندارد، اما با نظر داشتی اصولی جاری کرده وی در کودکستان و مناسبتش با شاگردان دانای کوچکش، برگزار کنندگان آزمون سرویناز را سزاوار عنوان بهترین مربی تاجیکستان در سال 2008 دانسته‌اند. ناصر جان مامورزاده خبرنگار رادیوی آزادی در این باره از شهر قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
گنجشکا که مهدیک و خوشیک در بالای بوته ها نشسته بازی میکرد، خوب زخو و سازی میکرد.
این صدای دختره که 5 ساله از کودکستان رقمی یکی شهری سربند بود، همان کودکستانی که به اسم مربی جوان سرویناز اکرامو در عرصه کشور شناخته شده است. تعریفی کاری سرویناز 25 ساله را سر کرده از وزیر معارف تاجیکستان تا به رئیس شهری سربند و ساکنان محلی، والدان و خودی تربیت گیرندگان کودکستان میکنند. سرویناز امسال غالب آزمون جمهوریوی بهترین مربی سال 2008 در تاجیکستان گردید و میگوید این کسب مشکل و کم درآمد را از سر مهر بر کودکان انتخاب کرده است. زندگی سرویناز میانه میگذرد، چون همسرش هم آموزگار است و درآمد خانواده‌اشان نبیش از $150 آمریکایی را تشکیل میدهد. هرچند سرویناز دارای معلومات عالی است، نمیخواهد به کار دیگر مشغول شود و با همگی 116 سامانی حق الزحمت ماهانه کودکستان قناعت میکند. از او پرسیدم که چرا نمیخواهد با چنین شهرتی که دارد در ساحه آموزش و پرورش با مؤسسه های تعلیمی تجارتی با معاشی بهتر به کار رود و گفت
به فکر من که در باغچه کار کردن هم از طرف شوهر و هم از طرف پدر و مادر اکا برادر هیچ کس مانع نمیشود، چون که در کودکستان همه کارگران زن می باشند، یکمش امین وی است، خوب است. اکه من گفتنی نیستم که در کارخانه که مرد هستند اونجا یکون وی، لیکن شوهرانی هستند که رشک میکنند. مثلا
سرویناز اکرامو با پیروزی در آزمون مربی سال با عنوان اعلاچی معارف تاجیکستان سرفراز شده است. همکنون از کودکستان های دیگر او را دعوت میکنند با معاش بیشتر به کار بیاید. اما مطلوبه زولفا و مدیر کودکستانی که سرویناز آنجا کار میکند میگوید میگوید اکنون به هر وسیله تلاش میکند تا که بهترین مربی شناخته شده سال 2008 را در همین مؤسسه تعلیمی نگه دارد.
هر یک آدم مثال از کار خود رفتار خود مثال من اگر در کارخانه خودم آبرو گرفتم که هیچگاه در آنجایی که نان خوردم از همین کارخانه خودم نوشگری نمیکنم، خیانت نمیکنم. اگر مربی مرا وعده کرده باشن هر کس انصاف به خودش.
برای غالبی آزمونی جمهوریوی مربی بهترین سال 2008 سروینوز اکرامو در برابر 60 سامانی مکافات پولی اینچونین یک تلویزوری رنگ تقدیم کردند. اما سروینوز میگوید هدیه مذکور را هنوز مورد استفاده قرار نداده است. اگر حکومت به او و همسری معلمش منزل استقامتی نیز اختصاص میداد تلویزوری نوش را به خانه نوش جای میکرد، میگوید وی. اما حالا سروینوز در حولی تنگی یک حجره دار همراه با خواهران شوهرش به سر می برد. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، سربند.
سروینوز اکرامو بهترین مربی تاجیکستان در سال 2008.
و حالا شنوندگان گرامی نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات راجع به تاجیکستان.
نشریه ایندپندنت بریتانیا مطلبی خبرنگارش در شرق نزدیک رابرت فریسک را نشر کرده است که با آن وجود که من در تاجیکستانم تلفنی موبیلیم میگوید که در دبی هستم نام دارد. مؤلف نوشته است وقتی به فرودگاه دوشنبه فرود آمد تلفنی موبیلیش که به شرکت لبنانی الفا بیروت تعلق دارد او را به روسیه، یک بار دیگر در ناحیه 5 به افغانستان و بعدتر او را به امارات متحده عرب خیر مقدم گفت.
روبرت فریسکو مؤلف می نویسد سروکار گرفتن با افغانستان که قسمتی پاکستان یا دوام ایران تاریخی نامیده می شود توسط این کشوری نادار به تعبیر مؤلف حالا امپریای پوتین و سابق نادارترین کشوری مسلمان استالین کار سهل و ساده نیست. مؤلف می گوید با وجود سقوط شوروی هنوز روح آن در تاجیکستان و افغانستان احساس می شود و این را باید هر نفوذجوی منطقه در نظر بگیرد که این منطقه حدود میانی عالم اسلام و روسیه است.
یک سیاه دیگر در نشریه مارکتینگ و کنسالتینگ مسکو نوشته است در جهان جایهایی هستند که کس دیگر نمی خواهد با آنها برگردد. مؤلف در باره تاجیکستان می نویسد که گرفتن اجازه ورود به تاجیکستان از گرفتن یک جایزه های نوبل و اسکار مشکل تر است. مؤلف نوشته است نرخ راهخط به تاجیکستان از قیمت راهخط به ترکیه و تایلند خیلی بلند است.
این مؤلف همچنین می نویسد در شهر خوجند تاجیکستان رادیاسیا بالاتر از 80 میکرورنگن ساعت و در بعضی جایها این رقم به 1000 می رسد. مؤلف به نقل از مردم محل می نویسد که زمان ژاپنی ها با یک هواپیما به خوجند آمدند اما فوراً از فرودگاه به وطن برگشتند. سبب این بوده است که سطح رادیاسیای شهر به زندگی یک انسان مساعد نیست. مؤلف نوشته است که 4 روزی در تاجیکستان سپری کردهش برایش به ابدیت برابر بوده است و آنچه رسانه ها درباره وضع سیاحی تاجیکستان می نویسند واقعیت ندارد.
نشریه پراوده حزب کمونیست روسیه نوشته است که در سازمان یافتنی اولین اتفاق کسبه مهاجران کاری در روسیه سهم مهاجران کاری تاجیک که در یکاترینبورگ دست به کارشکنی زدند بزرگ است. نشریه نوشته است اکنون زمان فرا رسیده است که حق زحمت مهاجرین از معاش مردم محلی کم نباشد و آنها از آن حقوقهای نیز برخوردار باشند که مردم تهجایی برخوردار هستند.
نشریه شانسی سنگ پیتربورگ در مطلب تحت عنوان قلم را با شوبر عوض می کنم با انتقاد از تصمیم سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در مورد کم کردن شماره نیروی کاری خارجی در این کشور نوشته است. من نمی خواهم که اخلاط جای خانه مرا دانشجوی روس تازه کند زیرا او این کار را خیلی بد اجرا می کند. حالا این کار را یک تاجیک می کند که زینپایه خانه من یلقاس می زند. به قول مؤلف این کتاب تصمیم مقامات روسیه بر زیان مردم کشور تمام می شود و البته هیچ یک از این گلستوکداران آماده نیستند دست به کارهای بزنند که مردی کاران اجرا می کنند.
مجله کنیژنه ایندوستری روسیه با تحلیل وضع چاپ کتاب در کشورهای سابق شوروی پرداخته می نویسد. در تاجیکستان سالانه سر اهالی حتی یک کتاب چاپ نمی شود. این هم در حال است که اگر در سال 1990 در این کشور 4 نشریات عمل می کرد، حالا شماره نشریات به نشریات ها به 37 رسیده است. تعداد مغازه کتاب ها در تاجیکستان در حال حاضر 108 عدد است که این رقم در سال 1990 یک برابر زیاد بود. و شنوندگان ارجمند، حالا شارح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف درباره شرکت دستی فوتبال ریگر تدزی تورسونزاده در جام اتحاد دولت مستقل گزارش می دهد.
دسته ریگر تدزی تورسونزاده قهرمان فوتبال تاجیکستان بر اساس قرعه کشی جام اتحاد 2009 در گروه اس با تیم های استونیا، مولدوا و اوکراین بازی خواهد کرد. 17 دوره جام اتحاد دولت های مستقل از 17 تا 25 ینوری سال 2009 در مجمع ورزشی اولمپی و تالار ورزشی دینامو شهر مسکو روسیه با شرکت 16 دسته در 4 گروه برگزار می شود. دسته ریگر تدس که با غلبه آن در مسابقات امسالی قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان شبهه‌ای نیست، با پیشنهاد فدراسیون فوتبال کشور تاجیکستان را برای 8 بار در این مسابقات عنعنوی بین المللی نمایندگی خواهد کرد. فوتبال بازان شهر تورسونزاده در گروه خود 17 ینور با دسته لوادیا تالین استونیا، 18 ینور با تیم شریف تیراسپل مولدوا و 20 ینور با دسته شختیار دنیتسک اوکراین قوا آزمایی میکنند. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدز بر رادیو آزادی گفت:
سالهای گذشته حریفان ما شو دسته های پرقوت دسته سیسکای مسکو، دسته دینامو کیف اوکراین و پختکار توشکان و دیگر دسته ها بودند، لیکن اولین بار میباشد که ما با این دسته ها با میخوریم. حریفان این ساله که دسته شختیار شهر دونیتسک و دسته لوادیا استونیا و دسته شریف مولدوا. من درباره حریفان گفتنی هم که سالهای گذشته که ما این حریفان رو بازیشون رو دیده بودیم، لیکن بود در میدان اوما و خدا نبودیم. اولین وظیفه در نزد ما از گروه برآمدن است و خیلی که مخلصان توجیه میدونن سالوی طولانی است که این ما از گروه خود برآمدن نمیتوانیم.
در جام اتحاد 2009 با گروه ا دسته های روبین روسیه، ارارت ارمنستان، اوکتپای قزاقستان و پختکاری ازبکستان، با گروه ب اشقابادی ترکمنستان، امتیز ریپای بلاروس، اکران اسی لیتوا و دسته منتخب جوانان روسیه، با گروه د اینتری آذربایجان، وینسپیلسی لاتویا، دوردوی دینامو قرغیزستان و اینتری فنلاندیا داخلند. بر اساس نظامنامه مسابقات از هر گروه 2 دسته بهترین به دور 4/1 نهایی که 21 ژانویه دایر می‌گردد راه می‌یابند. بازی های نیمه نهایی 23 ژانویه برگزار می‌شوند. برنده جام اتحاد 2009 در بازی نهایی روز 25 ژانویه معین خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شنوندگان گرامی، با معلومات درباره ورزش، ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را من نور محمد خازاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های برگ سب و صدای هموطن و به شما پیشکش خواهد شد.